ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. شورای امنیت سازمان ملل درباره عبور کاروانی از روسیه به داخل اوکراین امشب نشست اضطراری تشکیل می‌دهد. در حمله شبه نظامیان به مسجدی سنی در شهر بعقوبه عراق حدود 70 تن کشته شدند. بریتانیا می‌گوید برای مقابله با داعش در سوریه نیازی به مجوز دولت بشار اسد نیست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارشا. در پی عبور حدود 100 کامیون روسی از مرز شرقی اوکراین بدون مجوز دولت این کشور، شورای امنیت سازمان ملل امشب در نشستی اضطراری این موضوع را بررسی می کند. این نشست به درخواست لیتوانی برگزار می شود. دولت اوکراین اقدام روسیه را تجاوز آشکار به قلمروی خود و نقض قوانین بین المللی توصیف کرده است. روسیه می گوید وضعیت مردم در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان هواداران کشور در شرق اوکراین از جمله لوهانسک وخیم است و 280 کامیون را که می گوید حامل کمک‌های بشردوستانه است به منطقه مرزی فرستاده است و خواستار ورود آنها به داخل اوکراین بوده، اما دولت اوکراین ابراز نگرانی کرده که روسیه تحت پوشش کمک سلاح برای شورشیان ارسال کنند و خواستار بازرسی این کاروان توسط صلیب سرخ است، اما کاروان روسی بدون همراهی صلیب سرخ یا مجوز دولت از مرز عبور کرده است. به گفته مقام‌های محلی در عراق، روز جمعه حدود 70 تن در حمله شبه نظامیان به مسجدی سنی در استان دیاله در این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های عراقی شبه نظامیان را شیعه خواندند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید برای مقابله با داعش در سوریه نیازی به اجازه گرفتن از دولت بشار اسد نیست. فیلیپ هاموند روز جمعه گفت که دولت سوریه در هر حال بر بخش بزرگی از این کشور تسلط ندارد و بریتانیا میتواند در چارچوب همکاری بین المللی از قدرت نظامیش برای مقابله با داعش استفاده کند، اما قصد ندارد نیروی زمینی به سوریه یا عراق بفرستد. او افزود که با این حال حملات هوایی خارجی راه حل مشکل عراق نیست، بلکه این مشکل را باید دولت و ارتش این کشور حل کنند. و اما در بحبوحه مبارزات آمریکا و غرب با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در عراق، کاربرد کلمه عراق و عراق در گفتگوی تلویزیونی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خبرساز شده است. بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
تشابه دو کلمه عراق و عراق گویا هم کار دست وزارت امور خارجه ایران داده و هم مقام‌های آمریکایی را سردرگم کرده. شک و شبهه درباره به کار برده شدن کلمه عراق یا عراق بعد از آن بود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب به عنوان مهمان در برنامه شب آفتابی در شبکه 5 تلویزیون ایران شرکت کرد و در قسمتی از صحبت‌هایش درباره مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 اینطور گفت:
وقتی که ما توافق کردیم، یکی از اقداماتی که باید انجام بشه، مثلا اگه ما توافق کردیم که یه کارای در عراق بکنیم، خب اونا هم توافق میکنن که یه کارای انجام بدن. یکی از اون یه کارایی که باید انجام بدن اینه که برن شورای امنیت در ایمان لغو بکنن.
خب پس چرا الان توی در واقع توافقای شما نمیاد که اگر ما یه کاری در عراق بکنیم شما هم ما به ازاش؟
میاد، هنوز این توافق انجام نشده. یعنی بحثایی که داره میشه، همونطور که معلوم نیست چه کارهایی ما قراره در عراق بکنیم، ضمن اینکه ما با هم دیگه بحث کردیم تقریبا یه تصویر روشنی.
بعد از این مصاحبه تلویزیونی محمد جواد ظریف، رسانه‌های مختلف به نقل از او لغو تحریم‌ها علیه ایران را پیش شرط ایران برای همکاری با آمریکا در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی داعش دانستند، ولی ایران و آمریکا چنین اظهار نظری از سوی آقای ظریف را رد کردند. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، و ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هر دو متفق القول معتقدند که وزیر امور خارجه ایران اسمی از عراق نبرده و صرفاً درباره نقش تأسیسات آب سنگین عراق در مذاکرات هسته‌ای صحبت کرده است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه به نقل از مرزی افخم نوشت که چنین موضوعی طرح نشده و اخبار منتشر در این زمینه بی اساس است. از طرف دیگر ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به کار برده شدن نام کشور عراق در صحبت‌های وزیر خارجه ایران را رد کرد. ما این گزارش رو دیدیم و فکر نمی کنیم که صحیح باشه. ما می دونیم که نقل قولی که از وزیر امور خارجه ایران درباره کشور عراق منتشر شده، در واقع درباره عراق محل تأسیسات هسته‌ای ایران هست. او درباره ارتباط میان لغو تحریم‌ها و پیشرفت در تأسیسات هسته‌ای عراق صحبت کرده. حساسیت بر روی سخنان آقای ظریف احتمالاً بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که در هفته‌های اخیر و به دنبال تصرف قسمت‌های عمده‌ای از خاک عراق توسط گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، گزارش‌هایی درباره احتمال همکاری ایران، آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با این گروه منتشر شده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو می‌شنیدید درباره اشتباهی که پیش اومده بود در مورد سخنان وزیر امور خارجه ایران در مورد عراق که عراق تلقی شده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. همون گونه که در خبر شنیدید، کاروانی که روسیه می گوید حامل کمک های بشر دوستانه است، روز جمعه در حالی از مرز اوکراین عبور کرد که کیف مجوز این اقدام را نداده و صلیب سرخ جهانی به دلیل عدم دریافت تضمین‌های لازم امنیتی از همراهی با این کاروان خودداری کرده است. آنا رایسکایا از پایتخت اوکراین کیف گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه جمعه در بیانیه اوکراین را متهم کرد که با توسل به بهانه‌های بی‌مبنا یک هفته است که از ورود کاروان کمک‌های بشردوستانه ممانعت کرده. همچنین سخنگوی کرملین با تاکید بر مصمم بودن روسیه برای انجام این ماموریت نسبت به اخلال در مسیر این کاروان هشدار داد، در حالی که شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرد هیچ مسئولیتی درباره امنیت این کاروان بر عهده نمی‌گیرد. رئیس سازمان امنیت اوکراین ورود آن را نقض صریح مرزهای اوکراین توسط روسیه خواند. همچنین کارل بیلت وزیر خارجه سوئد در توییتر خود نوشت که نظامیان 72 واحد هوابرد روسیه در آنچه او حمله تمام عیار برای تحت کنترل درآوردن مناطق کلیدی خوانده، کامیون‌ها را همراهی می‌کنند. خبرنگاران حاضر در محل گزارش دادند که کامیون‌های روسی از سوی شبه نظامیان همراهی می‌شوند. پاول کلیمکین وزیر خارجه اوکراین در توییتر خود نوشت مسکو تمام توافق‌ها با کییف و مقررات بین‌المللی را نقض کرده. او افزود که وزارت خارجه اوکراین اعتراض خود را اعلام خواهد کرد، اما در حال حاضر پایگاه اینترنتی این وزارتخانه مورد حمله قرار گرفته است. در حالی که نظامیان اوکراینی به رغم تلفات سنگین نیروهای شورشی را تحت فشار گذاشتند و هر روز شهری جدید در استانهای دنیتسک و لوگانسک را تحت کنترل خود درمی‌آورند، کییو و غرب ابراز نگرانی کردند که روسیه صراحتاً وارد عمل شود. اعزام کاروان کمک‌های بشردوستانه روسیه به شرق اوکراین نگرانی و سوءزن‌های جدیدی را برانگیخته. پاول فلگنگاور تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که شاهد اوج جدید در مناقشه پرفراز و نشیب اوکراین هستیم.
متاسفانه اکنون زمان دیپلماسی نیست، زمان جنگ است و در چند هفته آینده خواهیم دید اوضاع رو به کدام سمت خواهد رفت. چنانچه روسیه خواهان صلح بود، در آستانه مذاکرات مهم دست به چنین اقدام تحریک‌آمیزی نمی‌زد. مشخصاً هدف از این گام کمک رسانی به شبه نظامیانی است که در مکان‌های مختلف تحت محاصره قرار گرفتند.
سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه، اوکراین، قزاقستان و بلاروس به همراه سه کمیسر اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی، انرژی و تجارت، قرار است برای بررسی مبادلات اقتصادی، مناقشه گازی و وضعیت در شرق اوکراین گرد هم آیند. در آستانه این نشست، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، شنبه در کیف با مقام‌های ارشد اوکراین پیرامون راه‌های احتمالی این مناقشه تبادل نظر خواهد کرد. پترو پوروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، از آمادگی خود برای مذاکره به منظور برقراری صلح خبر داد.
Ніхто так не хоче миру, як президент України. Вівторок я разом з найпотужнішою європейською командою.
Кіс به اندازه رئیس جمهور اوکراین خواهان صلح نیست. به همین دلیل سه شنبه من به همراه تیمی بسیار قوی از نمایندگان اتحادیه اروپا عازم مینسک هستم تا به پوتین بگویم نیروهای خود را عقب بکشد. آن وقت مسائل داخلی من را خودمان حل خواهیم کرد. معتقدم که موفق خواهیم شد. جهان از جنگ خسته شده.
در شرق اوکراین نبرد شدید در ایلاوایسک که گذرگاه مهم بین مرز روسیه و جاده ارتباطی دنیتسک و لوگانسک است برای چندمین روز ادامه دارد. مراکز این دو استان نیز همچنان مورد آتش سنگین خمپاره‌ای قرار دارند. جمعه شب نظامیان یک هلیکوپتر ارتش اوکراین را منهدم کردند و تمام سرنشینان آن کشته شدند. این در حالی است که روسیه از شورای امنیت خواست قطعنامه برای وادار کردن طرفین درگیر در اوکراین به آتش بس به منظور ارائه کمک های بشر دوست تصویب کند، اما این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت. پنجشنبه نوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل شورای امنیت را به بی‌توجهی به صلح و امنیت جهانی متهم کرد و گفت که اعضای این شورا بیش از آن که برای نجات جان انسانها تلاش کنند به فکر منافع خود هستند. از آغاز بحران اوکراین شورای امنیت 17 جلسه پیرامون این مسئله برگزار کرد که نتیجه در بر نداشته. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
خبرگزاری ایرنا از قطع آب آشامیدنی بخش بزرگی از شهر اصفهان خبر داده است. بنابراین گزارش هم اکنون شبکه آب مناطق شمالی، شرقی، جنوبی و برخی دیگر از نقاط شهر اصفهان قطع شده یا فشار آن به شدت کاهش یافته است. خبرگزاری ایرنا همچنین از قطع آب در شاهین شهر و برخی دیگر از نقاط مجاور اصفهان خبر داده است. منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، به ایرنا گفته است که جلسه‌ای در استانداری اصفهان با حضور مدیران آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب و سایر مسئولان تشکیل شده است تا دلیل بروز این مشکل بررسی و اطلاع رسانی شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و نوبت می‌رسد به جشنواره هنری ادینبرگ که از چند روز پیش در مرکز اسکاتلند کار خود را آغاز کرده و با ارائه شمار زیادی از آثار هنری از جمله فیلم و تئاتر و رقص و موسیقی تا یک ماه دیگر نیز ادامه خواهد یافت. چند اثر ایرانی نیز در جشنواره امسال حضور دارند. محمد عبدی، منتقد سینمایی، از محل برگزاری جشنواره ادینبرگ گزارش می‌دهد.
جشنواره هنری ادینبورگ یک جشن بزرگه که پس از جنگ جهانی دوم برای مرهم گذاشتن بر زخم‌های جنگ افتتاح شد و حالا پس از چند دهه در کنار جشنواره آوینیون بزرگترین جشنواره هنری جهان محسوب میشه که طی یک ماه شامل انبوهی تئاتر، رقص، باله، کنسرت، سیرک و اجراهای کمدی تک نفر است و صدها هزار نفر رو از سراسر جهان به خودش جلب میکنه. امسال اما جشنواره ادینبورگ به شدت تحت تاثیر رأی‌گیریه که ماه بعد برگزار خواهد شد و بر اساس اون ممکنه که اسکاتلند از بریتانیا جدا بشه و سال بعد اگر این اتفاق بیفته ممکنه که جشنواره ادینبورگ هم شدیداً تحت تاثیر قرار بگیره. یکی از نمایش‌های پرسرصدای امسال نمایش جیمز بود، یک تئاتر 7.5 ساعته در 3 بخش تولید اسکاتلند که زندگی 3 پادشاه اسکاتلند رو در قرن 15 روایت میکنه. مسئله خراج دادن به انگلیس یکی از نکته های نمایش و سخنرانی پایانی ملکه در این نمایش گویی که تماشاگر رو برای استقلال اسکاتلند تحریک میکنه. اما خارج از سیاست، بخش بین‌المللی دو کار شگفت انگیز داره امسال. یکی رقصی از اکرم خان، رقصنده بنگلادشی تبار، که سنت های رقص هندی رو با رقص مدرن میآمیزه و بخش دوم کارش که بر اساس مهابراتا خلق شده بود یک کار بسیار دیدنی بود. گروه پینا باوش که پس از مرگ اون هنوز به کارش ادامه میده هم یکی از معروفترین آثار پینا باوش یعنی مامبوی شیرین رو بر روی صحنه پر از آب از فردا اجرا خواهد کرد. بخش فرینج یا حاشیه هم که در کنار بخش اصلی به وجود اومده و حالا هر ساله میزبان هزاران اجراست، کماکان برپاس، شاپی خورسندی، کمدین و دختر هادی خورسندی شو کمدی تک نفره ای رو هر شب اجرا میکنه و مهداد سیف، کارگردان ایرانی، هم تئاتری داره به نام خونه تکونی، یک نمایش مدرن و دیدنی درباره دنیای درونی یک مرد که توسط 3 زن روایت میشه. نمایشی هم هست با نام خرگوش سفید خرگوش قرمز نوشته نسیم سلیمان پور که امسال برای چندمین بار توسط کارگردانان بریتانیایی اجرا میشه. جشنواره فرینج تا 25 اوت و جشنواره بین‌المللی تا آخر ماه اوت ادامه خواهند داشت.
محمد عبدی منتقد سینمایی گزارش میداد. و عزیزان به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.